أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع. اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. ان شاء الله نصال وجود مقدس و نازنین اول مظلوم عالم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علی علیه آلاف تحیت و ثنام، همسر مکرمشون ام ابیها ام الائمه، سرور زنان عالم شفیعه روز جزا زهرای مرضیه سلام الله علیها، سلالهای فاکش، بالاخص وجود نازنین و مقدس سبت اکبر پیغمبر کریم اهل بیت غریب مدینه حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام و هر اندازه نسبت به اهل بیت علیه السلام ارادت دارید، هر اندازه نسبت به دشمنان اهل بیت علی الخصوص غاصبین حق امیر مؤمنان بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، قتله سید الشهدا، وهابیت، داعش، صهیونیست جنایتکار، تنفر و انزجار دارید، صلوات عنایت کنید. خب در ابتدا خدا رو شاکریم بابت تک تک نعماتش، رأس همه نعمت ها، با فضیلت ترین، با اهمیت ترین، با ارزش ترین، قیمتی ترین نعمت، نعمت ولایت و مودت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، نعمت حضور در این محافل مجالس، نعمت اشک و گریه و ناله و زجه و سرخه و تباکی در مصائب سید الشهدا علیه السلام، نعمت خدمت به اهل بیت، خدمت به دوستان اهل بیت. انشالله با برکت تک تک نفس هایی که زیر خیمه سید الشهدا علیه السلام میکشیم، فردای قیامت زهرای مرضیه سلام الله علیها دستگیر تک تکمون باشه، جواز عبور از صراط تک تک دوستان امیر مؤمنان با دستان با کفایت زهرای مرضیه سلام الله علیها امضا بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب جا داره من تشکر کنم از سرور بزرگوارم از دلم که این چند شب واقعا نکات احکامی قابل توجه منو چند شبی چند دقیقه میشینم، نکات خیلی قابل توجه و مبتلا به امروزی رو مطرح کردن که واقعا بعضی هاشون اگر کسی حسینی زندگی کنه، اگر کسی نگاهش به سیره اهل بیت، منش اهل بیت باشه، اصلا تو زندگیش ورود پیدا نمی‌کنه این مسائل. انشالله که ما هممون تو تمام لحظات زندگیمون عامل به احکام الهی باشیم، عامل به شریعت باشیم. متشرع بودن هم دنیای آدمو می‌سازه هم عقبای آدم. فکر می‌کنن یعنی آقا حالا ما که داریم عشق و حالمون رو می‌کنیم، ولی اونی هم که متشرع نیست اگر تو بطن زندگیش وارد چی می‌بینیم، اون آرامش، اون آسایشی که باید داشته باشه رو نداره. فکر می‌کنه ظاهر قضیه است، یعنی یه ظاهری داره فکر می‌کنه خوبه، ولی وقتی تو بطن قضیه وارد چی می‌بینی، یه چیزی کم داره تو زندگیش، یعنی اون چیز اصلیه رو نداره. انشالله که متشرع باشیم، نثار روح همه شهدا از صدر اسلام تا الان و شهدای حوادث اخیر کشورمون، رهبر شهیدمون، سردارهای شهیدمون، شهدای مدرسه میناب و سلامتی تک تک دوستان و محبین امیر مؤمنان، رزمنده هامون، شیعان امیر مؤمنان، شیعان لبنان، سلامتی رهبرمون، صلواتی عنایت کنید. خب سمت و سوی صحبت ما دیشب به اینجا رسید که حالا من یه مقدمه بگم برای کسانی که تازه امشب تو جلسه آمدن. من سعیم برای اینه تو این شبها هر مسئله رو که میگم اگر یه بزرگواری فقط همین یک شب رو اینجا نشسته، اون یک شب هم یه چیزی گیرش بیاد، هم برای خودم هم برای دوستان امیرالمومنین علیه السلام. اینی سعی کردم جوری نباشه که اگه من امشب صحبت کنم اونی که تازه وارد شده اصلا متوجه نشه، اینجوری نباشه. بالاخره خدای بالا سر شاهده، من به سید الشهدا علیه السلام همیشه گفتم تو تمام این روزهایی که میرم اگر یک نفر یک نکته بگیره و تو زندگیش عمل کنه منو تا قیامت بسته. یعنی خودم که هیچی، اجدادم هم بسته، خودم که هیچی، پدر مادرم، همه کس و کارم هم کسی یک جمله بگیره، یک ذره به اندازه سوزن، به اندازه ارزنی، یه تغییری تو مسیر زندگیش اتفاق بیفته. و نمیخوام بگم آقا مثلا از این در رفت بیرون علامه بشه، نه، به اندازه یه سر سوزنی بگی خب آه اینجوری نباشم بهتره. همین برای من سید خدای والا سر شاهده کفایت میکنه. این خیلی مهمه که آدم همیشه دنبال این باشه. چرا این مهمه؟ چون سیره اهل بیت علیهم السلام، تمام این حب و بغضا، تمام این محبت ها، تمام این رفتارهای حبی و دوستی و عشق و علاقه ای که اهل بیت به ما انتقال دادن برای هدایت بوده. هدایتگری سیره اهل بیت بوده. اگر هدایتگری مهم نبود، یعنی اهمیتی نداشت، اهل بیت میگفتن ما میریم یه گوشه از این دنیا زندگی میکنیم، کارمون هم به کار شما نیست. آقا امام سجاد بعد واقعه کربلا میتونست حضرت بفرماد من میرم بیرون شهر مدینه توی بیابونی، توی جنگلی، توی نمیدونم باقی بیرون شهر مدینه زندگی میکنم، کارم هم به کار شما مردم مدینه اصلا نیست. ولی حضرت وایستاده پای کار هدایت دوستان، پای کار هدایت حتی دشمنا، حتی اونایی که بغض دارن. این هدایت سیره اصلی اهل بیت علیهم السلام بود. برای همین هم بوده که این همه سختی مشقت تحمل میکردن که یک نفر، شما حالا ما شب عاشورا صحبت میکنیم، شما شب عاشورا رو میبینیم که ابی عبدالله وقت میگیره میگه فردا میان یه عده. ببین هدایت برای سید الشهدا کجا مهم. یا اینکه تو صفین به امیرالمومنین گفتن آقا لشکر معاویه چو انداخته علی ابن ابی طالب میترسه به جنگه، آقا چرا نمی جنگی؟ چرا شروع نمی کنی؟ حضرت فرمود شاید فردا یکی برگرده، شاید یکی برگرده. یعنی برای هدایت همینقدر بدانید، من فاطمی یه اشاره کردم به این مسئله، برای هدایت بشر، برای هدایت من، شما، دوستان، انسان، امیر مومنان حضرت زهرا داده. سید الشهدا تو کربلا سرمایه شو داده. یعنی هدایتگری مهمه. حالا من اگر هر کدوممون تو شغلمون، تو کارمون، تو زندگیمون این هدایتگری رو به اندازه وسعمون تو زندگیمون داشته باشیم، حتی به اندازه اهل و عیال خودم، به اندازه خانواده خودم، به اندازه بچه خودم، به اندازه داداش خودم، به اندازه اون کسی که کنارمه در یه مغازه کار میکنه، من به اندازه سر سوزنی بتونم این هدایت گری رو داشته باشم، دارم سیره اهل بیت علیهم السلام رو انجام میدم، دارم سیره اهل بیت رو انجام میدم، دارم سیره سید الشهدا علیه السلام رو انجام میدم. اون حب و بغضی که ما در موردش صحبت کردیم چندین شب، خب من دیشب رسیدم به اینجا که آقا ما نیاز داریم در محبت اهل بیت علیهم السلام، در دوستی اهل بیت علیهم السلام، ماها نیاز داریم خودمون رو محک بزنیم. همون جوری که نقاش و تعمیرکار و نمیدونم کابینت ساز و بنا و نمیدونم هر کسی رو تو این شهر، آقا رفیقمون رو خیلی وقتا تو معرفت ما داریم محک میزنیم. من یه جایی گیر کردم زنگ میزنم میگم فلانجا گیر افتادم میتونی کمکم کنی؟ دارم تو معرفت رفیقمو محک میزنم. من رفیقمو محک میزنم. آقا من الان اینجام تعارف ندارم. شاید بگی حالا چرا این موقع حالا جای این حرف بود. من الان اینجام، من که اینجام، من بچه‌مو دارم نسبت به خودم تو اون شهری که نیستم کنارش دارم محک میزنم. یعنی حواسم هست که آقا مسیر بچه‌م چیه نسبت به من. ما محک زدن رو تو زندگیمون همیشه داریم. ولی خب چی میشه که من خودم رو نسبت به اون محبتی که اساس دینه، اون محبتی که بیشترین روایات، نزدیک 3500 تا روایت پیغمبر گرامی اسلام در مورد امیرالمومنان به ما رسونده، 3500 تا. یعنی میانگین بخوایم حساب کنیم توی 23 سال تقریبا یک روز در میون یک کلام در مورد امیرالمومنان پیغمبر گرامی اسلام فرمود. این که میگم میانگین یعنی 23 سال رو تقسیم کنیم میشه 3800 تا. من میگم میانگین شما ما رسونده. شما نگاه میکنید میبینید بیشترین سمت و سوی پیغمبر نسبت به امیرالمومنان اینه که به مردم توصیه میکنه علی رو دوست داشته باشید، امیر مومنان رو دوست داشته باشه. چون کسی که امیر مومنان دوست داشته باشه اصلا سمت دشمن امیر مومنان نمیره. کسی که محبت درست نسبت به حیدر کرار رو داشته باشه نیازی نیست بهش بگی فلانی دشمنه. میگه خب من این آقا رو دوست دارم، پس یقینا مخالف این آقا رو دوست ندارم. که من چند شب پیش اشاره کردم آقایون این تولا و تبرا که یکی از مهمترین فروع دین من و شماست، اگر من سید تولا و تبرا رو صرفاً دقت کنید صرفاً به دوستی اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت بدونم اشتباه، این خیلی فراتره. آره یکی از مهمترین شقهاش همینه، تولا دوستی اهل بیت و تبرا دشمنی با دشمنه، ولی یکی از مهمترین شقهاشه، ولی کامل نیست. یعنی من نمیتونم بگم آقا فقط همینه دیگه تمام شد دیگه اصلا کاری به هیچ نداشته باشم، نه دیگه. پس زیارت عاشورا چی میشه؟ انی سلمون لمن سالمکم، دوستم با کسی که با امام حسین دوسته، تموم شد رفت. شما نگاه کن شاید من توی تحقیقات اخیرم الان نگاهی بندازم شاید نزدیک به صدها روایت داریم که اهل بیت دوستی دوستانشون رو آوردن کنار دوستی خودشون، جدا نکردن. این تولا و تبرا نمیتونم من اصلا تو کتم نمیره نسبت به محب سید الشهدا نسبت به مؤمن. آقا مؤمن چیه؟ من کف مؤمن چیه؟ کف مؤمن کسیه که ابراز گناه نمیکنه، اظهار گناه نمیکنه. یعنی من به یک گناهی، به یک فسقی تو جامعه معروف نیست. آقا شما، من نمیدونم تک تک شما بزرگوارایی که اینجا زیر خیمه سید الشهدا نشستید تو خلوتاتون چیکار میکنه، اصلا من ربطی نداره. الان در حال حاضر کف ایمان اینه شما برا من مؤمنید. یا اون روایت معروف که فرمود حب علی ابن ابی طالب ایمانه، بغضش کفره یا بغضش نفاقه. برا من کف ایمان این میشه، یعنی کسی که اظهار به یک فسقی ندارد در جامعه، مشهور به یک گناهی در جامعه نیست، حالا نمازش رو میخونه، مسجدش رو میره، هیئتش رو میره، خلوتاش هم ممکنه یه کاری بکنه، این برا من مؤمنه. من نسبت به این مؤمن نمیتونم بغض داشته باشم، کینه داشته باشم، کدورت داشته باشم. این مؤمنه. وقتی من اینجوری تو سطح جامعه برم اصلا نیازی نیست به من بگن آقا مثلا کی حقه کی ناحق. میگم خب آقا این سمت سید الشهداست، این سمت اهل بیته، این خیلی مهمه. این تولا و تبرعه، اگه من این حب و بغض رو باز کردم برای این بود که تولا و تبرعه روشن بشه. گفتیم که آقا ما سر یه چیزایی باید خودمونو نسبت به اهل بیت محک بزنیم، درسته؟ به اینجا رسیدیم که ما محک بزنیم خودمونو. آقا وقتی کابینت ساز محلتو محک میزنیم، محبت اهل بیتی که این همه روایت در موردش هست، محبت اهل بیتی که اگه بخوای حیاتت مثل حیات پیغمبر و مماتت مثل ممات پیغمبر باشه باید این خانواده رو دوست داشته باشی، محبت اهل بیتی که یومن یک روز حبشون خیر من عبادت سنست، بهتر از عبادت یک ساله، محبت اهل بیتی که وقتی به روایات نگاه میکنیم بیشترین توصیه پیغمبر رو دوست داشتن علی ابن ابی طالبه، محبت اهل بیتی که پیغمبر گرامی اسلام به امیر مؤمنان علیه السلام، روایت مال باب 14 کامل زیارات ابن قلوه، خیلی روایت عجیبیه. یه شب یه اشاره بهش کردم، پیغمبر گرامی اسلام میفرماد که خدا به من پیغمبر امر کرده حسن اینو دوست داشته باشه. وقتی این همه رو این محبت تأکید میکنن چرا من نسبت به این محبت خودم رو محک نزنم؟ چرا من درجه محبتم رو بالا نبرم؟ آقایون من و شما هممون جز صحابه امام زمانی. من یه حرف خیلی برام سنگینه، من قبلنها اوائل طلبگی من یه حرف رو منبر میزدم، ولی بعدها متوجه شدم که حرف درستی نیست. چیه؟ بعضی وقتا رو منبر میگیم مردم زمان اهل بیت اینجوری بودن. زیاد میگیم. آقا مگه من الان منی که اینجا نشستم مردم زمان اهل بیت نیستم؟ مگه من جز مردمی نیستم که زمان امام زمان داره زندگی میکنه؟ خب منم همونم. منم مردم زمان اهل بیتم. نیستم؟ امام زمان الان حالا حضور فی... آقا اگه من یه زمانی فکر کنم بگم امام زمان مثلا بر فرض مثال حضرت مثلا توی یه عالم دیگه زندگی میکنه که این با اعتقادات شیعه سازگاری نداره. اعتقاد شیعه اینه که امام زمان رو زمین، رو همین زمین خاکی که من و شما داریم زندگی میکنیم، رو همین زمین داره زندگی میکنه، هزار اندی سال هم داره زندگی میکنه. بعد توی این هزار اندی سالی داغ دیده. آقا توی این هزار اندی سالی بیماری حضرت دیده. شکی دنش نیست. زندگی حضرت زندگی مثل زندگی امیرالمومنین علیه السلام، مثل زندگی پیغمبر گرامی اسلام. ببین حضرت داره بین ما زندگی میکنه. من یکی از سخت‌ترین روایاتی که تو طول عمر طلبگی میگفتم، همیشه میگفتم کاش هیچ وقت مجبور نبودیم این روایت رو منبر بخونیم. میخونیم رد میشیم، ولی خب سخته. این که وقتی امام صادق علیه السلام میاد شباهت های حضرت یوسف علیه السلام و با امام زمان مطرح میکنه، می صاحب هذا الامر، یعنی صاحب این امر، یعنی مهدی ما امام زمان، حضرت فرمود یمشی فی اسواقهم، رو فرش خونه هاتون قدم میزن، و یتع و فروش هم، و یمشی فی اسواقهم، تو بازاراتون قدم میزنه، و یتع و فروش هم، رو فرش خونه هاتون میاد میره، ولا یعرفونه، ولی شما نمیشناسیدش. همونجوری که برادرای یوسف رو دیدن. و من بعضی وقتا میگم چقدر شاید گوشه کنار این خیابون سلام کرده من جواب ندادم. چقدر دیدم بعضی وقتا شاید بی احترامی هم کردم. آقا این من، ما الان مردم زمان امام زمانه. آقا ما هممون جز صحابه امام زمان حساب میشه، ولی در صحابه بودن احتمال لغزش زیاده. درسته؟ صحابه زمان پیغمبر لغزیدن. صحابه ای که ادعا می کردن مال زمان اهل بیت علیهم السلام بودن لغزیدن. در صحابه بودن هیچ تضمینی نیست که نلغزیم. باید چیکار کنیم؟ یه پله بالاتر از صحابه، یه پله بالاتر از صحابه میشه چی؟ میشه منا، میشه سلمان و منا. ما همین روایات رو بعضی جاها در مورد ابوذر داریم. ابوذر هم از ما اهل بیت. من باید به اون درجه منا برسم. درجه منا رو کی میتونم برسم؟ وقتی شدت محبتم رو نسبت به سید الشهدا و اهل بیت بالا ببرم. این محبت اگه بالا بره احدی نمیتونه محبت رو از دلاتون جدا کنه، میشه منا. منا وقتی شد، کسی که منا بشه دیگه جدا نمیشه. حالا چیکار کنیم؟ گفتیم آقا محک بزنیم، گفتیم آقا ما کابینت سازو با نمونه کار کابینت و تخته و چوبش محک میزنیم، تعمیرکارو با یه وسیله محک میزنیم. آقا ما خودمونو که من میخوام خودم رو، من سید میخوام خودم رو تو بحث محبت اهل بیت علیهم السلام محک بزنم، با چی باید محک بزنم؟ آیا چیزی تو روایات ما اومده؟ آیا چیزی تو مسائل دینی و اعتقادی و قرآنی ما اومده یا نیومده؟ گفتیم یه مواردی هست. ما نمیتونم، من میخواستم مثلا تقسیم بندی کنم بگم رفتاری، عاطفی، معرفتی، جاش رو منبر نیست. یه خورده میشد کلاس داری. من الان میخواستم بگم آقا مثلا سنگ های محک محبت اهل بیت مثلا رفتاری داریم، عاطفی داریم، معرفتی داریم. این مال جاش رو منبر نیست. این مال کلاس داریه. یه جایی کلاسی باشه آدم بشینه ریز به ریز مساله رو بگه حلش کنه. ولی خب من از مواردی که جمع‌آوری شده، من چند تا موردی که نیاز امروز جامعه ماست، نیاز امروز جامعه ماست نسبت به این که من محبتم رو نسبت به اهل بیت بسنجم و درجه محبتم رو بالا ببرم، درجه محبتم رو ببرم تا حد عمرو بن بشیر حضرمی، نه این که درجه محبتم تا ضحاک بن عبدالله مشرقی باشه که لحظه آخر برم. این خیلی مهمه. حالا چیه؟ یکی از اون سنگهای محک محبت اهل بیت، من اسمشو این میذارم، سنگی که میتونم باش خودمو محک بزنم. محک زدنم خیلی مهمه. فکر نکنید مهم نیست. اهل بیت علیهم السلام هم همیشه دوستانشون رو محک میزنن، میبینن درجه محبتشون چقدر. این محک زدن مهمه. آقا اهل بیت علیهم السلام، من چون الان یه لحظه این تابلو جواهری روبروی من اومد، من این مثال اومد تو ذهنم، تو این خیابونم زرگر یا طلا فروش خیلی داریم ها. آقا ببین زرگر چی براش مهمه؟ زرگر شما طلا میبرید در مغازش میگیم خانو بفروشم، زرگر شکل طلا براش مهم نیست، زرگر عیار طلا براش مهمه. تازه میگی آقا گوشواره مثلا بهش میفروشی، بعد این دستگاه رو میندازه قشنگ آبش میکنه، خاکاشو میگیره، میگه وزن خالصش این شد. آقا چرا خرابش کردی؟ میگه اصلا شکلش برای من مهم نیست، من وزنش عیارش چقدره برای من مهمه، شکلش هرچی میخواد باشه، عیار برای زرگر مهمه. حالا اهل بیت هم همینجوره، اهل بیت براشون من عیارم مهمه، حالا رنگ پوستم چیه مهم نیست، بچه کجام مهم نیست، پایین شهرم بالا شهرم مهم نیست، سفیدم سیام مهم نیست، چشام بازه یا چشام بادومیه مهم نیست. میگه آقا عیارش چقدر، چقدر نسبت به ما محبت و معرفت داره، ما همونو میخوایم. حوزه رفته حوزه نرفته، محبتش چقدر، چقدر برو دوست داره، عیاره مهمه. و ما رو میسنجن، سنجیدنشون هم خیلی عجیبه. اینایی که چینی میفروشن، ظرف چینی، بخوان بفهمن ظرف چینی سالمه یا نه، یه ضربه ای بهش میزنن، از صداش میفهمن این ظرفه ترک داره یا نداره، یعنی یه تلنگری بهش میزنن، از تلنگره میفهمن سالمه یا نه. حالا اهل بیت برای محک زدن ماها اینقدر تو این سالا بهمون تلنگر میزنن، از صدامون میفهمن ما چی کاره. مثلا شما نگاه میکنی ببینی هور رو ابی عبدالله تو کربلا یه تلنگر بهش زد، ببینه چه صدایی ازش بلند میشه. آقا یه ضربه زد سکلت کم و مک مادرت با ازت بشینه، آقا فقط میخواد بینه هور عیارش چقدره، هور هنوز امیدی بهش هست یا نیست، من به هور یه تیکه میندازم ببینم چه صدایی از هور در میاد. هور و ابی عبدالله ثابت کرد که نه آقا اون صدایی که فکر میکنی از من در نمیاد، من عیارم عیار بدی نیست. مادرم الکی منو هور اس نگذاشته، خیلی مهم. حالا تو بعضی شبا میرسیم به این، ما چند تا مورد رو حالا گزینه میکنیم انتخاب میکنیم برای این چند شبی که در خدمت شما هستیم، مواردی که نیازه تو زندگی امروزیمون باشه که من با این موارد خودم رو محک بزنم. اولین مسئله، چرا اینو انتخاب کردم، چرا این یه مورد انتخاب کردم، دلیلش اینه که در روایات اهل بیت هم از امام باقر علیه السلام داریم، هم از امام صادق علیه السلام روایت داریم که مردم تو زندگی سه جور ما رو دوست دارن. یه عده قلبی ما رو دوست دارن، تو دلشون دوست دارن، یعنی شاید جایی هم ابراز نکنه، اظهارم نکنه، ولی ما رو دوست دارن. یه عده قلبی دوست دارن، زبونی هم دوست دارن، یعنی دوست داره اظهار میکنه، میگه من دوست دارم. این یه پله بالاتره. یه عده فرمود قلبی دوست دارن، زبونی دوست دارن، عملی هم دوست دارن. این میشه بالاترین درجهش. تو عمل هم دوست داره، یعنی تو عملش هم وقتی بیرون این خیابون، تو کوچه پس کوچه، تو محل کارش، تو کارخونش، تو مغازش، تو بازار یکی عملش رو میبینه میگه این معلوم میشه شیعه امیرالمومنینه. یعنی عمل خیلی مهمه، فکر نکنید عمل مهم نیست، مردم خیلی به عمل میشناسن. ما یه آقای رو تو تاریخ داریم، حالا من یه خورده ممکنه پرت برم، ولی این یکی رو میگم امشب، این اظهار ارادت قلبی نسبت به اهل بیت اولین سنگ محکه. یعنی اون ارادت قلبی که داری باید اظهارش کنی تو جامعه، یعنی یه پله بری بالاتر. ما عمل خیلی مهمه. یه آدمی داریم تو تاریخ به اسم ابن کردوی، مال اوائل زمان مثلا غیبت سورا امام زمان ارواحنا له الفداست. این آدم کیه؟ این آدم یه آدم لات، سر کوچه بگیره، دعواگر بود، میزد، به قول اون روزی ها میگفتن یکشه بزنه، ولی هر چی رد میشد مثلا میشناخ میگفتن این شیعه است. گفتن آقا این دعواگره، این لاته، این به شیعه بودن نمیخوره. بعد چی میگی شیعه است؟ این شیعه نیست. گفتن نه آقا این شیعه است. گفتن برای چی شیعه است؟ به چه دلیلی میگی شیعه است؟ گفتن این تو دعوا هیچ وقت ضربه اولو نمیزنه. وقتی بهش میگن چرا ضربه اولو نمیزنی، میگه من شیعه علی ابن ابی طالبم. علی ابن ابی طالب هیچ وقت تو جنگا شروع کننده جنگ نبوده، من ضربه اولو نمیزنم. و یه نکته ای که شما باید دقت کنید بهش، یک جا تو تاریخ شما برای من بیارید اهل بیت شروع کننده جنگ بودن. ما نداریم، اصلا نداریم به هیچ عنوان. شما صفین و جمل رو نگاه میکنی، امیرالمومنین قرآن خونه جوون میفرسته جلو لشکر قرآن بخونه تیربارونش کن. آقا جوونه باشه، باید ما محجت بشه. این که امام صادق علیه السلام تو زیارت اربعین فرمود جد ما تو کربلا یه جوری عمل کرد که تا قیامت برای همه مردم ما محجت شد که مسیر درست زندگیشون معلوم بشه، مال همین. یعنی کسی نگاهش به نگاه سید و شهدا واقعا باشه، اصلا مسیر زندگیش معلومه. اون جمله معروف رهبر شهیدمون، این جمله خیلی حرفه. سید و شهدا تو کربلا میتونست بگه من با یزید بیعت نمی کنم. میتونست بگه، تو کربلا نگفته، این جمله مال مدینه است. میتونست یه همچون جمله بگه، من یعنی شخص من با شخص یزید بیعت نمیکنه. این جمله رو میتونه حضرت بگه. اهل بیت تو کلام اوج فصاحت و بلاغت دارن، چون هدف هدایتگریه. اول منبر گفتم هدایتگری مهمترین هدف اهل بیته. چون هدف هدایتگریه، جملاتشون کلامهاشون یه جوریه که تا قیامت هر کی شنید بدونه کجا باید بره. حضرت نفهم من با یزید، گفت مثلی لایبا، اونی که مثل منه، اونی که میخواد مثل من زندگی کنه. این خیلی حرفه. یه ذره روش فکر کنی متوجه میشی که امام حسین علیه السلام کجا رو دید. یعنی سیره حضرت تا قیامت هست. آره آقا هیچ وقت کربلای دیگه ممکنه تکرار نشه، اصلا نمیتونی قیاس کنی. لا یقاس بنا احدن، اصلا قیاس کردن کار درستی نیست. لا یقاس، اصلا قیاس نمیشه. تو زیارت ششم مطلقه امیرالمومنین مال امام صادق علیه السلام هست، بخونید متوجه میشید من چی میگم. اصلا نمیشه قیاس کرد. ولی ببین کربلای دیگه اتفاق نمیفته. لا یوم که یوم که یا، هیچ روزی مثل روز ابی عبدالله نیست. چون اصلا نمیتونی مقایسه کنی. آقا مثلا اینا ضربه زدن، این همه کو شهید کردن، بعد یکی بیه مقایسه کنه، اصلا ربطی نداره. بابا تو رکاب سیدالشهدا یکی مثل عباس ابن علی ابن ابی طالب شهید شده که همه عالم باید زیر پاش باشه. بعضی وقتا میدونم مثلا بعضی وقتا طرف میاد میگه خب این همه جنگا و یه صلیبی که این همه کشته شدن، اصلا نمیتونی قیاس کنی. علی اکبر تو کربلا افتاده، اینا اصلا قابل قیاس نیست، شکی درش نیست. ولی آقا عواملی که باعث شد کربلا اتفاق بیفته، اون عوامل هنوز ممکنه اتفاق بیفته، عواملش هست، نمیتونی بگی نیست. آقا مثلا بگیم مثال میزنیم، یه جنگلی در کالیفرنیا یا آمریکا آتیش گرفت سوخت، دیگه اون جنگل نمیسوزه چون یه بار سوخت تموم شد. ولی عواملی که اون جنگل رو سوزوند چی بود؟ بنزین بود، کبریت بود، نمیدونم بی احتیاطی بود. اون عوامل ممکنه دوباره یه جای دیگه یه جنگلی رو بسوزونه. اون نمیشه دیگه، اون جنگل خاک بر سر من و تمثیل من، البته من مثال زدم که قشنگ جا بیفته، اون دیگه نمیشه. ولی اون عوامل ممکنه یه جایی اتفاق پیش بیاد، دوباره یه جایی یه جنگل دیگه آتیش بگیره. این چیز معمولیه. اصلا یه استادی داشتیم حرف قشنگی میزد، میگفت که تاریخ آقایون، تاریخ هیچ وقت عوض نمیشه. یعنی چی؟ دقت به کلام من بکنید. تاریخ هیچ وقت عوض، تاریخ مثل واگن‌های قطاره، 13 تا واگن داره عین همه. شما از روی شماره ها متوجه میشی محل نشستنت کجاست؟ اگه شما رو نداشته باشه نمیتونی بگی مثلا این واگن قرمز، این واگن آبیه، این واگن صورتیه، این واگن سبز، این واگن مشکیه، من باید واگن مشکی رو سوار شم. نه آقا، واگن‌های قطار همشون مثل همه. از روش شماره ها تاریخ عوض نمیشه. اونی که عوض میشه، اونی که تو این واگن‌های قطار با هم فرق داره، آدمای توی واگن‌های قطار. تاریخ عوض نمیشه آقایون. آدمای تاریخن عوض میشن. همینه. این که پیغمبر فرمود هر اتفاقی در قوم بنی اسرائیل افتاده باشه در قوم من میفته. اون که تاریخ من خودش بود چی شد؟ پیغمبر میگه برای من میفته. حتی اگر به قول معروف مارمولکی در یه سوراخی رفته باشه. تا این اندازه. فقط آدم ها عوض میشن. من چی کار باید بکنم؟ وزشم به اهل بیت. ببینم مسیر اهل بیت چی بود؟ مسیر اهل بیت رو برم. حالا من یه جمله از امیرالمومنین انشاءالله زنده باشم فردا میارم که در بحث این که تو فتنه ها باید چیکار کنیم و فردا انشاءالله براتون میخونم. اولین سنگ محک محبت اهل بیت میشه اظهار ارادت قلبی. چجوری؟ دیدید مثلا یه جوونی عاشق فوتباله، حالا یا تیمش قرمز یا آبی، این چون فوتبال رو دوست داره دائم میشینه از تیم مورد علاقهش تعریف میکنه، این قدم میگه که همه مردم بدونن این طرفدار قرمز یا آبی. چی شد؟ دوست دارم تیم همه دیگه. حالا تیمش 4 بار پشت سر هم ببازه مهم نیست، من دوستش دارم و به همه هم میگم. بعد میشینه چیکار میکنه؟ خوبیای تیمشو میگه. میگه تیم من 2 تا ستاره داره. اون یکی میگه تیم من 10 بار پشت سر هم قهرمان شده. اون یکی میگه این ستاره ها مال الان نیست. اون یکی ببین دائم داره از تیمش حرف میزنه. در مغازش که میریم مثلا مغازه داره، وارد مغازش که میشی میبینی مثلا آرم تیمشو زده پشت سرش. من این تیمو به یه عشق دنیایی، به یه من نمیگم اشتباه درست چه کار ندارم، میگم به یه محبت دنیایی که تو دلشه، چون محبت یه امر قلبیه، امر بیرونی نیست، دوست داشتن یه امر قلبیه. این که یه امر دلی و قلبیشو میاد اظهار میکنه تو جامعه یعنی چی؟ همه میفهمونه که طرفدار کدوم طرفه. پاشم وای میسته موبایلشو نگاه میکنی پشت موبایلش مثلا یه استیکر زده مال تیم فوتبالش، یا هر کس دیگه، هر ورزش دیگه، هر شغل دیگه، یکی شغلش هم دوست داره دائم از شغلش برای مردم تعریف کنه، بگی بیاین شما هم بیاین اینقدر خوبه. حالا من نسبت به اهل بیتی که این همه محبتشون تو دلم هست، من چقدر اظهار میکنم؟ اظهار کردن نزدیک 4-5 تا روش داره، 4-5 تا روش داره اظهار کردن. اولین و ساده ترین راه اظهار محبت اهل بیت علیهم السلام آیون یاد اهل بیت بودن. یاد اهل بیت. کسی دیدید مثلا حالا جوانترها یا حتی میان سالای جلسه، من اوائلی که از شهرمون رفته بودم سمت قم، میخوام بگم ببین یاد کردن چجوری باید باشه. ازدواج کردیم، بچه داریم، زندگی داریم، چند سال جدا شدیم. مادر من هر روز زنگ میزد. حالت چطوره؟ جات خوبه؟ روبرایی؟ چیزی کم و کس نداری؟ مشکلی نداری؟ اگه داری بگو. محبت مادر نسبت به فرزندی که ازش جدا شده نگاه کنید. بچه رفته خدمت، مادر هی زنگ میزنه کجایی؟ پادگان خوبه؟ شیفتت چجوریه؟ شبا پست میدی؟ نمیدی؟ سرده؟ گرمه؟ لباست؟ غذا؟ میوه؟ میخوری؟ نمیخوری؟ چجوری حالت؟ محبت مادر رو نسبت به فرزندش نگاه کن. چقدر یاد میکنه از فرزندش؟ من همینقدر اهل بیت تو زندگیم یاد کنم بسم. بی دلیل نیست که اهل بیت علیهم السلام در روایات عجیب و غریبی فرمودن که آقا آب میخورید به جد ما سلام بدید، چون آب یه مسئله ای که آدم تو طول زندگی زیاد باهاش سر و کار داره. یا روایتی که خیلی این روایت عجیبه، فرمود آبو که میخوای اگه روز میخوای بخوری باید ایستاده بخوری، وقتی نگاه به آب میکنی به آب بگو آب فرات و آب نیر، رود فرات و رود نیر سلامت رسوندن، بعد بخور. این آب دیگه هیچ ضرری بهت نمیرسونه. چرا اهل بیت موقعی همچین توصیه‌ای میکنه؟ به چه دلیل؟ یعنی میگه یادش نباید از زندگیت بره. آه خدا وکیل شبا میخوایم سرمون رو بذاریم رو متکا، چند مرتبه به امام زمان سلام میدیم میخوام. آقا صبح از خواب بیدار میشیم چشامون رو باز میکنیم، اولین حرفی که سر زبونمونه چیه؟ این نشونه از محبته. آدم اولین حرفی که سر زبونش میاد یعنی بیشتر دوستش داره، یادش میکنه تو زندگیش. حضرت یعقوب یوسف رو دوست داشت. قرآن میگه اینقدر گریه کرد گفتن آقا هلاک میشی، کور شدی، بسه، برای چی اینقدر گریه میکنه؟ گفت دوستش داره. امام صادق علیه السلام توی روایت خیلی روایت طولانیه، حضرت فرمود بکاون پنج نفرن، بکاون خمسه پنج نفرن، یعقوب، یوسف، آدم، حضرت زهراست، امام سجاد علیه السلام. اینو چی گریه میکردن؟ شما نگاه کنید ببینید امام سجاد علیه السلام تو 35 سال تازه عبادت کرده، سرباز پرورش داده، در خونه های مردم شب و روز و شبا در خونه های مردم 35 سال رفته نون و خورما گذاشته و به فکر مردم فقرای شهر مدینه بوده، تو واقعه حره به فکر والی شهر مدینه بوده، این امام تو 35 سال کجا دارید یاد سید الشهدا نکرده باشه؟ آقا یاد اهل بیت مسیر زندگی عوض میکنه. در حال حاضر تو جامعه امروزی من و شما یاد امام زمان مسیر زندگی عوض میکنه. و هر که گریزد ز خرابات شاه، بارکش غول بیابان شد. اگه به من بگن اکثر گرفتاری هم مال چیه، من میگم غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد. آقا من ارتباط خوب امام زمان ندارم، چرا به حضرت سلام نمیدم؟ چرا روزی من نیمه شعبان به رفقای هیئتیم رفتم یه چند تا شهرستان منبر این توصیه رو به همشون کردم، گفتم آقا روزی 20 ثانیه برای امام زمان وقت میذاری؟ 20 ثانیه. من نمیخوام بگم یه عالم، 20 ثانیه. خب 20 ثانیه چیکار کنیم؟ گفتم 5 ثانیه، روزی 5 ثانیه قرآن رو باز کن، فقط با آیه قرآن نگاه کن، اصلا نخون، بگو آقا شما قرآن ناطقی، من به شما دارم نگاه میکنم. 5 ثانیه فقط به یک صفحه قرآن نگاه کن. روزی هم 15 ثانیه با امام زمان حرف بزنیم. چجوری حرف بزنیم؟ قرض داری به دعاش چجوری زنگ میزنی میگه قسطم عقب افتاده داری به من بدی؟ اینا رو به امام زمان بگو، اینا رو به حضرت بگو. چرا نمیگیم؟ چرا با آقامون درد و دل نمیکنیم؟ چرا حرف نمیزنیم باش؟ چرا یادش بیشتر تو زندگیمون نمیاد؟ این که امیر مؤمنان علیه السلام همون علامت حب الله حب ذکر الله، علامت دوستی خدا دوستی ذکر خداست. یعنی کسی که ذکر خدا رو دوست داره خدا رو دوست داره، کسی که ذکر خدا رو دوست نداره خدا رو هم دوست نداره. یاد کردن از امیر مؤمنان، یاد کردن از اهل بیت علیه السلام باید سرمشق زندگی من و شما باشه. یعنی یک لحظه آدمی که کسی رو دوست داشته باشه به اندازه ارزنی یادش نمیره. شما نگاه میکنید میبینید که صفین و امیر مؤمنان گفتن آقا مواسمتو نمیخوای خضاب کنی؟ آقا ما هنوز داغ داری. آقا گذشت ولی از زهرا یادش خیلی مهمه. یا نگاه میکنیم میبینیم که پیغمبر هر جا تو شهر مدینه یا مکه یکی رو میدید که ارتباطی با خدیجه سلام الله علیها داشته باشه پیغمبر گریه میکرد. و ما چی گریه میکنه؟ میگه این خدیجه رو دوست داشت. ببین یاد اهل بیت مسیر زندگی عوض میکنه، مخصوصا جوانترا. میخواییم مسیرتون عوض بشه جوانترا، ارتباطتون رو با امام زمانتون بهتر کنید جوان‌ترا. حداقل من نمیخوام سخت بگیرم. حداقل از اینجا شروع کنید، بگی ما روزی یه سلام به امام زمان میدیم. ما صبحمون رو با سلام شروع میکنیم، شبمون هم با سلام تمام میکنیم. آه همین از ما هم. این جدا شدن از امام زمان آدمو به فلاکت و بدبختی میندازه. و وصل شدن به امام زمان وصل شدن به دریاست. شما به هر کسی تو دنیا متوسل بشید که گرهتون حل بشه، گره شما ارجاع داده میشه به امام زمان، میگه مردم زمان شماست. نه اینکه بگم الان مثلا به هیچ کی متوسل نشیم، نه دیگه، باید متوسل بشیم، ولی میخوام بگم ارجاع داده میشه که آقا پسر فاطمه مال زمان شماست. این یاد کردن از اهل بیت دائم بیادشون باشیم. آب میخوریم یادشون کنیم، غذا میخوریم اهل بیت رو یاد کنیم. آقا شیعه امیرالمومنین گوشه، من خدا میدونه امیر مومنان قسم من یکی رو سر چهار را میبینم وایساده داره از این اون چیزی کمک میگیره، خدا میدونه یاد امیر مومنان میفتم، میگم خب این شیعه امیر المومنینه، چرا اینجوری شد؟ شیعه هست آقا، شیعه امیر المومنین، الان بهش بگی شیعه ای میگه آره، حالا درجهش چیه نمیدونم، مثل من نیست که. به هر نحوی که میتونید یاد اهل بیت بیارید تو زندگیتون، به هر نحوی که میتونید، به هر روشی که بلدید یاد اهل بیت بیارید تو زندگیتون. وقتی یادش اومد میشه اظهار ارادت قلبی، من قلبا دوستت داشتم، الان یادت کردم اظهار کردم، آقا چاکریم هستیم باهات. حالا موارد دیگه هست، من یه خورده منبر داره به درازا کشیده میشه، بعد نمیتونم همشو بگم. یکی از اون موارد که امشب خلاصه‌شو میگم دیگه، فردا شب نمیخوام توش وایسم، میخوام موارد بعدی رو بگم. یکی از موارد اظهار ارادت قلبی، انتخاب نام مناسب برای فرزند. خیلی روایت پیرامون این جلد 7 فروع کافی مرحوم کلینی، جلد 7ش، اون ترجمه 10 جلد فروع کافی، جلد 7ش روایت در مورد همین، همین مسئله انتخاب نام. آقا اومد پیش پیغمبر گرامی اسلام گفت یا رسول خدا، من بچه‌ام به دنیا اومد اسمش رو چی بذارم؟ پیغمبر گفت من اسم حمزه رو خیلی دوست دارم، اسم حمزه بذار. ببین یعنی من وقتی اسم بچه‌م، یه وقتی به یه جایی گفتم آقا به خدا اگه بخوام یکی از لطف‌های اهل بیت رو به خودمون بگم، این مهمتی که از بزرگترین لطف‌های اهل بیت که اجازه دادن ما اسمشون رو بذاریم رو اسم بچه‌ام، یه لطف بزرگیه. آقا گذاشتم اسم بچه‌مو حسین تو خونه، یاد حسین میگم. بالاخره یه جایی یه ترقی میخوره یا ابا عبدالله. خیلی مهمه. این که میبینید اهل بیت همشون فاطمه داشتن. یه روایت معروفی داریم به اسم فاطمیات، که از فاطمه معصومه شروع میشه میاد تا فاطمه حضرت زهرا سلام الله، همشون فاطمه تو خونه داشتن. مروان والی مدینه داشت به جوانای مدینه پول میداد، امام سجاد رفت پولو بگیره، گو اسمت چیه؟ گو علی. گو اسم داداشت چیه؟ گو علی. گو بابا چه خبرشه هی علی میذاره. امام سجاد اومد بشه سید الشهدا، گو مروان اینجوری، گو از امام غلط کرد، عامیانه کوچه بازاری من میگه، من اگه خدا 1100 تا پسر بهم بده اسمشونو علی میذاره. حالا ما چیکار میکنیم؟ به طرف میگیم آقا اسم بچه‌تو زهرا فاطمه، میگه داداشم یه دونه زهرا داره. خب داداشت زرنگی کرد گرفت، تو باختی. آقا داداشت توی خونه یخچال ساید داشته باشه، تو یخچال ساید نمیخری؟ داداشت برکت و آوار تو زندگیش، ولی تو به خاطر اینکه داداشت زهرا داره نمیخوای زهرا بذاری، نمیخوای رقیه بذاری، نمیخوای اسم اهل بیت تو بذاری چون داداشت داره. آن روایات بعضی وقتا سنگین نسبت به این اسم انتخاب کردن. اینکه طرف اومد پیش موسی ابن ایش پیش امام صادق علیه السلام، اصلا نیومدی ما سر بزنی، کجا بودی؟ آقا حقیقت خدامون دختر داده. از اون احسنت خدا رو شکر الحمدلله. اسمش چی گذاشتی؟ آقا همیرا. حضرت فرمود موسی بن جعفر تو گهواره بود، موسی بن جعفر تو گهواره. همیرا میدونید اسم یه آدم خاصیه، یکی از همسران معلوم الحال پیغمبر. میگه ما تو گهواره، موسی بن جعفر تو گهواره بود، امام صادق فرمود فلانی با بچه تو گهواره صحبتی بکن. میگه با بچه تو گهواره صحبت کنم. میگه من برای گهواره یه خورده تکون دادم، آقا سلام دادم به موسی بن جعفر که تو گهواره بود، دیدم موسی بن جعفر به زبان آمد، فهمید فلانی اسمی که برای دخترت انتخاب کردی یا عوض کن. یعنی اسمه برای اهل بیت مهمه. یکی از اون جاهایی که بچه فردا قیامت میتونه جلو بابا ننه‌شو بگیره و پیش خدا شکایت کنه اینجاست، بگه اسم درست برای من انتخاب نکرد. این نامه یکی از راه‌های اظهار ارادت قلبی به اهل بیته. وقتی نام بچه‌مو گذاشتم حسین، حسن، زینب، نمیدونم قاسم، علی اکبر، علی اصغر، رقیه خانم و اسم اینا رو وقتی گذاشتم، یعنی هرچی میده میگه آقا این نسبت به اهل بیت ارادتی داره که اسم بچه‌شو گذاشته. این راه اظهار ارادت قلبیه. روی این مسئله خیلی دقت کنید. من زیاد صحبت کردم، شب ششم شب قاسم ابن الحسن، امشبم سر سفره با کرامت کریم اهل بیت غریب مدینه حسن ابن علی ابن ابی طالب، ان شاء الله امام حسن رزقی به اندازه ظرفیتمون بهمون عنایت کنه این شب ششم محرم. دیگه داره میفته توی اواخر دهه، یه گذشت ماه از نیمه، گذشت یک سال منتظر ده اول محرم بودیم که دیگه تموم شد. ده اول چشم هم بزنیم تا سوا عاشورا. نمیدونم ما حسین چی برامون نوشته امسال، چجوری آقا میخواد تا سوا عاشورا رو بگذرونیم. همه این حرفایی که ما این شبها داریم زنیم همشون یه روز توی عاشورا دستت در نکنه دورت ها، هر کدوم تو دلامو پنج مرتبه استغفار کنه. من از روحانیت بزرگوار عذرخواهی میکنم، آقا من بیادبی میکنم محضرتون، آقا ببخشید منو. سر سفره امام حسن اینه شب، سر سفره یک پسری که غوغا به پا کرده تو کربلا. من دیوونه یه تیکششم، به خدا قسم دارم بخورم. خیلی ها سخت‌ترین روزهای کربلا مثلا شب سه و شب هفت و شب مثلا توسوه شوراز، من یکی از سخت‌ترین روزه هام تو دهه روزه حضرت قاسمه. چرا سخته؟ چون امام حسین خیلی خجالت کشید. وقتی هم معمولا شنیدید که اومد میدان، شهدای کربلا همه رجز داشتن، رجز هم از شب قبل آماده میکردن که آقا میخوان رجز بخورن. بعضی ها که یه دفعی رفتن مثل عبدالله ابن حسن، یه دفعی رفت رجز نداشت، من والله لا افارق عمی، من از عموم جدا نمیشم. علی قاسم رجز داشت، علی اکبر رجز داشت. حالا بعضی ها مثل من بدبخت بیچاره بودن، همه کس و کارشون امام حسین بود. گفتم ما چی بگیم، به کی معرفی کنیم خودمونو، مخصوصا اون غلام سیاه ابی عبدالله جون. ما چی بگم، بابام کیه، من اصلا کسی من نمیشه. زد به قلب لشکر گفت منو میخوایی بشناسین، امیری حسینون و نعم الامیر. من همه کس و کارم حسینه. رجز داشتن، اول رجز حضرت قاسم خیلی عجیبه آیون، همون انی انا القاسم من نسل علی، من قاسمم از نسل علی، انتن کرونی فان ابنل حسن، من پسرش شیر جملم. من به دلم افتادم، ببخشید من به دلم افتاد الان یه خورده از این بگم، چون رجزشو گفتم بذار بگم. هر کی میخواد شب قاسم یه خورده عوض شه، یه خورده رویش عوض شه، بذار من اینجوری شروع کنم روزه از قاسم، یه خورده با هم گریه کنیم. به خدا سخته بعضی روزها. میگه و جعل آیب کیان، به خدا میگه جفتشون وقتی قاسم، حمید ابن مسلم میگه نگاه کردم میدم از خرج علینا غلامون کعنه وجعه شقه، میگه دیگه اون غلامی داره از خیمه های ابی عبدالله میاد سمت ابی عبدالله، چهرش مثل ماه میمونه، یه شمشیری به دستش رو زمین میکشه، یه لباسی هم به تنشه، یه نعلین هم به پاش. میگه رسید به ابی عبدالله، جعلا یبکیان، میگه دوتایی هم دیگه رو بغل کردن، اینقدر گریه کردن و غشی علیهم، و جفتشون از حال رفتن. میخونم روزه حضرت قاسمو، شعرم نمیخوام بخونم، شب اومدم فقط روزه بخونم. ولی بذارید قبلش یه خورده دلی بگم، اونایی که اومدید امام حسین بغلتون کنه. چرا اینو میخوام بگم؟ چون این آقا غلام امام حسن بود، اومد شد غلام امام حسین. جون تو کربلا بچه ها اول غلام عبادل غفاری بود، بعد غلام امیرالمومنین شد، بعد اومد در خونه امام حسن، بعد در خونه سید الشهدا اومد کربلا، آخرش که دیگه معلوم شد چی شد. پرورش یافته امام حسنه جون